ساعت 4 بعد از ظهر است. به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 9 مرداد ماه 1401 برابر با 31 ژوئیه 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم شاهین بشیری در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
با سلام. خبرگزاری های ایران از درگیری بین نیروهای مرزبانی ایران و طالبان در منطقه شغالک در مرز شهرستان هیرمند گزارش دادند. میثم برازنده، فرماندار هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان، روز یک شنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است که از ساعتی پیش درگیری ها همچنان ادامه دارد، اما شمار تلفات احتمالی این درگیری در دست بررسی است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه نیز در گزارشی نوشته است که نیروهای طالبان در این درگیری ها گلوله هایی به سمت منازل حاشیه شرقی شهر دوست محمد در شهرستان مرزی هیرمند شلیک کردند و حجم آتش بین دو طرف برای دقایقی تشدید شده است. برخی منابع افغانستانی مدعی شدند که در این درگیری یک نفر از طالبان کشته و یک تن دیگر زخمی شده است، اما منابع مستقل تا کنون این موضوع را تایید نکردند. تسنیم در این حال از پایان این درگیری ها خبر داده و نوشته است که درگیری در پی تلاش برخی نیروهای طالبان برای افراشتن پرچم طالبان در منطقه‌ای که خاک افغانستان نبوده رخ داده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان مدیریت بحران در ایران، شمار کشته شدگان سیل در ایران از ابتدای مرداد ماه تا کنون به 69 تن افزایش یافت. به گفته معاون سازمان مدیریت بحران ایران، در میان افراد کشته شده 6 تن تبعه عراقند و در مجموع 45 نفر نیز مفقود شدند. این مقام سازمان مدیریت بحران با تاکید بر ادامه عملیات جستجو اعلام کرد که در برخی از نقاط احتمال افزایش جانباختگان وجود دارد. به گفته مهدی ولیپور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، در حال حاضر همچنان 15 استان کشور درگیر سیلند. سازمان هواشناسی ایران روز شنبه 8 مرداد ماه برای 2 روز آینده هشدار سطح قرمز وقوع سیلاب در چند استان صادر کرد. اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان از افزایش شدید میزان غلظت گرد و غبار در هوای اهواز به 67 برابر حد مجاز خبر داد. به گزارش ایرنا، میزان غلظت گرد و غبار در هوای اهواز روز شنبه به حدود 10000 میکروگرم بر متر مکعب رسیده است. این میزان گرد و غبار آخرین حدی است که دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا قابلیت اندازه‌گیری دارند. گرد و خاک و باد شدید از حدود ساعت 20 شنبه شب آغاز شد و فعالیت و رفت آمد را در اهواز با اختلال و مشکل مواجه کرد و بسیاری از شهروندان در خیابان‌ها سرگردان شدند. بنابر گزارش‌ها، بر اثر این باد شدید برق و آب در برخی مناطق اهواز قطع شد. وبسایت جماران وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار رهبر پیشین جمهوری اسلامی ادعای ترور و قتل روح الله خمینی را که از سوی یکی از محافظانش مطرح شده است، کذب و بی‌پایه خواند. این وبسایت درباره حمیدرضا نقاشیان از محافظان خمینی که این ادعا را مطرح کرده نوشته است که او جز دوره کوتاهی در ابتدای ورود روح الله خمینی در دفتر حفاظت از رهبر پیشین جمهوری اسلامی نقشی نداشته است.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. از سیل در ایران و خسارات وارد آمده به کشاورزی از ایران میگوییم. گفتگویی داریم در مورد آخرین تحولات در مواضع سیاسی در عراق. همچنین گفتگویی داریم در مورد نپذیرفتن حمله پهپادی به ناوگان روسیه از سوی اوکراین. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. پروژه پخش اعترافات متهمان سیاسی و مدنی در ایران پایانی ندارد. این بار تمرکز اعترافگیری جمهوری اسلامی درباره زنان معترض به حجاب اجباری است. در تازه ترین مورد در روزهای اخیر مقام‌های امنیتی و قضایی حداقل 4 معترض به حجاب را مقابل دوربین آورده تا از اعمال خود ابراز پشیمانی کنند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
7 مرداد برنامه 23 صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بار دیگر پخش اعترافات بازداشتی ها، این بار نیز پخش اعترافات دختری که روسری طرحدار قهوه‌ای به سر دارد، دختری که این روزها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی بارها کاربران نامش را تکرار می‌کنند. طوفان توییتری با هشتگ سپیده کجاست چند روزی بود که فضای توییتر را پر کرده بود. همان دختری که در اتوبوس با دختری محجبه بر سر حجاب اجباری الفاظ تند رد و بدل شد. نام دختر مخالف حجاب اجباری خیلی زود مشخص شد، سپیده رشنو. او به سرعت بازداشت شد اما هیچ خبری از وضعیت او در زندان منتشر نمی شد تا اینکه شب 7 مرداد صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارشی از آمنه سادات ذبیح‌پور، چهره جنجالی تلویزیون جمهوری اسلامی که بارها در زمان اعترافگیری متهمان سیاسی و مدنی حضور داشته یا گزارش تهیه کرده، پخش کرد. در گزارش او این بار سپیده رشنو مقابل دوربین قرار دارد و میگوید از اینکه فیلم ها را برای مسیح علی نژاد منتقد حجاب در آمریکا فرستاده پشیمان است. مهدی گروه، فعال و تحریر سیاسی در سوئد.
بعد از 40 و چند سال پروژه اعترافگیری اجباری، هم جامعه میدونه که این اعترافات تحت فشار صورت میگیره، بخش زیادی از جامعه قطعا همه، و هم حکومت میتونه که این اعترافگیری ها تأثیری در جامعه به عنوان این که بخواد حس بیزاری نسبت به اون فرد ایجاد بکنه یا بخواد نگاه ها رو منفی بکنه نسبت به اون فرد دیگه وجود نداره. اما دو تا هدف دیگه همچنان میمونه که جمهوری اسلامی به این اعترافگیری اجباریش ادامه میده. یکی برای طرفدارای خودش هست، کسانی که به اعتقاد دارن به جمهوری اسلامی، نه مزدور هستن بلکه اعتقاد مذهبی و اعتقادی دارن بهش، و خب برای اونها نیازه که این اعترافگیری ها شکل بگیره تا همچنان بهش اعتقاد داشته باشن. گروه دیگه کسانی هستن که خب مخالفین جمهوری اسلامی هستن. بله، این ما میدونیم که این دروغ گفته شده و بر اساس این دروغ ها و بر اساس فشار ها اعترافات گرفته شده، اما در کنارش میبینیم که چه میزان فشاری بر زندانی اومده و چقدر آسیب دیده و چقدر آزارش داده که در نهایت مجبور شده که اعتراف اجباری بکنه. اون ترسه و اون اتفاقی که پیش از اعتراف گیری صورت میگیره در زندان هدف جمهوری اسلامی هست که به مخالفانش بخواد القا کنه و نشون بده که ببینید چه کار میکنیم که در نهایت فرد مجبور میشه مقابل تلویزیون بشینه و چیزی که ما میخوایم رو بگه.
خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران هم 6 مرداد ماه فیلم اعتراف و ابراز شرمساری 2 معترض دیگر به حجاب اجباری را منتشر کرده بود. گفته می شد اعترافات این 2 دختر جوان به خاطر انتشار ویدئوی آنان بر سر تذکر حجاب یک فرد روحانی بوده که در بین درگیری آنها یکی از این دختران الفاظ تند علیه فرد روحانی به کار برده. در روزهای گذشته نیز ویدئویی مربوط به اعترافات اجباری زنی منتشر شده بود که خبرگزاری فارس مدعی بود سپیده رشنو زن معترض به تذکر حجاب اجباری در اتوبوس است، اما خیلی زود مشخص شد که او دختر معترض دیگری بود. مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار.
سپیده رشنو به یک باره با اون فریادهایی که زد تبدیل به یک نماد شد. اون خانوم در اون فیلم رسما اعلام کرد فیلمو میفرستم برای سپاه، سپاه پدرت رو در بیاره. همین اتفاق افتاد و در این ماجرا طبیعتا حداقل برای جلب رضایت اون جبهه هواداران باید یه جوری این ماجرا با اعتراف سپیده رشنو، با حلالیت طلبیش، با اینکه بگه من اشتباه کردم، فریب خوردم، از همین فیلمای اعتراف اجباری که این روزها و در کل این سالها میبینیم حل بشه.
جمهوری اسلامی در ماهای اخیر واکنش‌های تندی علیه مخالفان حجاب اجباری نشان می‌دهد. دلیل آن را باید در گفته‌های وحید یامین‌پور، معاون جوانان وزارت ورزش، پیدا کرد که لغو قوانین حجاب اجباری را موجب دلسردی بدنی حامی حکومت می‌داند.
نظام جمهوری اسلامی نفت خودش رو در این نمی‌بینه که وابده اصطلاح. چون نظام جمهوری اسلامی می‌بینه که قطاری رو که سوارشه یه لوکوموتیو این قطار یه حلقه سخت وفادارانند که اتفاقا برای همین طرفدار نظام جمهوری اسلامی. اگه از چند تا اصل نظام جمهوری اسلامی کوتاه بیاد، آن حلقه وفاداران اولین گروهی هستن که از قطار جمهوری اسلامی پیاده میشه.
اما رفته رفته حتی برخی از حامیان جمهوری اسلامی هم بعد از رفتارهای خشن مأموران گشت ارشاد با افراد کم حجاب یا مخالفان حجاب اجباری لب به انتقاد گشودند. روزنامه رسالت در هفته‌های گذشته نوشت گشت ارشاد نه تنها از حجاب سیانت نکرده، بلکه بذر نفرت و کینه بین قشری از جامعه پراکنده است. چند قبل هم مهدی نصیری، مدیر مسئول و نماینده سابق رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یک برنامه تلویزیونی زبان به انتقاد از حجاب اجباری گشود.
اگر نماد اسلامیت و اسلامگرایی رعایت حجابه، چرا جامعه شما با افت مستمر حجاب مواجه است؟ ببینید خود این چه چالشی درست میکنه، چه مسئله‌ای درست میکنه. یعنی کل دستاورد شما میتونه زیر سوال ببره. میخوام بگم که این اصلا ملاک خوبی برای این مسئله نیست که ما بگیم در مقابلش وایستیم. خب ابی نداره اصلا وایستیم، همه نباید این ایستادن محصولش نتیجه بخش بودن باشه و با اثر عینیش در واقع ببینیم.
حالا نهادهای امنیتی و قضایی در جمهوری اسلامی علاوه بر برخوردهای تند و خشن با مخالفان حجاب اجباری، معلوم نیست تحت چه قانون و حتی شرایط جسمی و روحی آنها مقابل دوربین بازجویان یا نهادهای امنیتی قرار می‌گیرند.
گزارشی شنیدید از وحید پوراستاد. اما برمیگردیم به ایران و خسارت‌هایی که سیل وارد کرده. آخرین خبرها از سیلی که از ابتدای مرداد ماه تا کنون نقاط مختلفی از 24 استان کشور رو تحت تاثیر خود قرار داده، حاکی از آن است که 69 تن کشته و 45 نفر مفقود شدن. همچنین دست کم 20,000 واحد مسکونی هم خسارت دیده. در همین حال وزارت جهاد کشاورزی ایران اعلام کرده خسارت ناشی از وقوع سیل در بخش کشاورزی ایران به 10,000 میلیارد تومان رسیده که ممکنه این اتفاق افزایش هم داشته باشه، این رقم افزایش داشته باشه. در همین زمینه با منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست صحبت کردم. از او پرسیدم خیلی ها بر این باورند که سیل اومده با توجه به خسارتی که وارد کرده، ولی ذخایر آب زیرزمینی رو در ایران رو افزایش داده. آیا این اتفاق امکان پذیره؟
وقتی که ما سیل رو داریم، این سیل از جایی که جاری میشه نهایتاً مسیل ها میریزن به یک حوزه عاجزی از حوزه آبریس هستن، میریزن به اون حوزهی که منتها علیهش هست. حالا ممکنه یک دریاچه باشه، ممکنه یک تالاب باشه، ممکنه یک دریایی باشه مثلا خلیج فارس از اون حوزه باشه، یا مثل دریاچه ارومیه. در مسیر اگر سدسازی صورت گرفته باشه که عمدتاً هم گاهن صورت گرفته، خب اینا پشت سدها جمع میشن، بستگی به ظرفیت اون سد، اون ظرفیت مخزنی که داره و چقدر اینکه آب پشت سد هست و اینکه چقدر رهاسازی شده یا خواهد شد خواهد داشت. اما اینکه در مسیر وارد آبخانها بشه و آبهای زیرزمینی رو تغذیه بکنه، فاکتورهای زیادی درش دخالت داره. اولین مسئله سرعت سیل هست. هرچی که سرعت سیل بیشتر باشه و فرصت اینکه نفوذ پذیری پیدا بکنه در خاک خیلی خیلی کم باشه، خب طبعا خیلی کمتر وارد آبهای زیرزمینی میشه. چه کار باید کرد؟ باید سرعت سیل رو کم کرد. چه جوری؟ با عملیات آبخیزداری. وقتی هرچی که ما عملیات آبخیزداری بیشتری داشته باشیم و سعی بکنیم از سرعت سیل بکاهیم، فرصت میدیم برای نفوذ پذیری و آب بیشتر نفوذ پذیری پیدا میکنه. مثلا پوشش گیاهی نقش رو میتونه داشته باشه. هرچی که ما در منطقه در بالا دست پوشش گیاهی داشته باشیم، از سیلاب بسیار خطرناک و که منجر به تخریب های زیادی هم بشه جلوگیری میکنه و میتونه فرصت بده به این که آب نفوذ پیدا بکنه. و در جاهایی که عملیات آبخانداری انجام میشه و میتونن سیل و سرعتش رو کم بکنن، نهایتاً سعی بکنن که وارد آبهای زیرزمینی بشه سیل، یا به نوعی بگیم تغذیه آبخانها، که همه اینها مربوط به عملیات آبخیزداری و آبخانداری هستن. در حالت عادی و اون چیزی که ما الان میبینیم بدون این عملیات آبخیزداری و آبخانداری در ایران، ما نمیتونیم بگیم که آبهای زیرزمینیمون تغذیه میشه و این کثیر تجمعی که ما داریم در آبخانها کما فی سابق خواهد بود، مگر اینکه فرصت جذب و نفوذ داشته باشه.
با توجه به سیلی که در بیشتر شهرها و روستاها اومده، این سیل چقدر به زمینهای کشاورزی و اساساً به کشاورزی ضرر زده؟
وقتی که سیل میاد، طبعا کشاورزی هم بخشی هست که آسیب خواهد دید. در بسیاری از مناطقی که فرض کنیم فصل سیل منطبق شده با زمان کاشت، بزرگی که کش شدن سیلاب اونها را خواهد برد و میتونه اون محصول رو که نهایتا قرار بوده برداشت بشه با مشکل مواجه، در حقیقت محصولی نخواهد بود. در بسیاری از موارد سیل منجر به فرسایش خاک میشه و خاک رو با خودش هم میکنه و این هم میتونه آسیبی باشه برای کشاورزی و خاک، مخصوصا در ایران که ما فرسایش خاکمون بسیار بالاست و رتبه اول دنیا رو داریم و این قضیه میتونه اونو تشدید بکنه. و وقتی خاک فرسایش پیدا میکنه، طبعا عناصر غذایی مورد نیاز گیاه هم کمتر میشه و بعضی مواقع هم ما برداشت داریم، برداشت علوفه هست، برداشت محصولات هست یا میوه‌جات هست، سبزیجات هست که در مزرعه هستند و در اون حالت در اون زمان میبینید سیل داره رخ میده که در این حالت محصول به شدت آسیب میبینه و کشاورز از اون لحاظ هم منجر به خسارت میشه، که نهایتا میتونم بگم سیل میتونه آسیب جدی به کشاورزی بزنه. اگر دامداری و دامپروری هم بهش اضافه بکنیم، دامهای کوچیکی که در سیل هم تلف میشن باز جزی از این مسئله هست. در بعضی از مناطق پوشش گیاهی بسیار نحیف و ضعیفی هم وجود داره که بوته های تازه‌ای هستن، آنچنان پا نگرفتن به قولی، اونها آسیب میبینن. همه اینها جز این مقوله میشه. من اتفاقا دیدم که وزیر کشاورزی صحبت کرده بود که از حدود 5-6 هزار میلیارد تومان خسارتی که ضمنی برآورد شده برای سیل اخیر در ایران در بخش کشاورزی فقط ما داشتیم.
گفتگویی بود با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به عراق میریم. عراق وارد مرحله پر التهابی از منازعات و اختلافات سیاسی شده و با گذشت نزدیک به 9 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی، همچنان از تشکیل دولت در این کشور خبری نیست. با اعلام نامزدی شیعه السودانی برای پست نخست وزیری، اعتراضات در عراق شدت گرفت و هواداران مقتدی صدر در منطقه سبز بغداد وارد پارلمان شدند که ضمن واکنش‌های گسترده، محمد الهلبوسی رئیس پارلمان عراق روز شنبه از تعلیق جلسات پارلمان تا اطلاع ثانوی خبر داد و مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق هم روز یک شنبه دستور تعطیلی تمامی مؤسسات رسمی به استثنای نهادهای امنیتی را صادر کرد. در همین زمینه با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا وضعیت سیاسی عراق در حال رسیدن به بن‌بست است و دو رقیب شیعه، یعنی مقتدی صدر و نوری المالکی، به دنبال کسب قدرت بیشتر هستند؟
ما در یک بن‌بستی قرار داریم که هیچ کدوم از طرفین از خواسته هاشون عقب نشینی نمی کنند. مقتدی صدر به هیچ وجه نمی خواد اجازه بده که کاندیدای طرفداران ایران یا اون گروه به اصطلاح هماهنگی شیعه اسم خودشون گذاشتن که آقای سودانی هست و کاندیدا هست نخست وزیر بشه. طرفداران ایران هم فعلا از آقای سودانی نمیخوان صرف نظر کنن، چون اکثریت پارلمان رو به دست آوردن. بعد از اینکه آقای مقتدی صدر نمایندگانش رو از پارلمان، 73 نفر نمایندگانش رو از پارلمان بیرون کشید، کسانی که جانشین این 73 نفر شدن اغلب طرفداران گروه هماهنگی شیعه هستن و اینها تصور میکنن که اکثریت پارلمان رو دارن و ظاهراً با مقداری همکاری با اتحادیه میهنی کردستان میتوانن اکثریتی به دست بیارن و آقای سودانی رو نخست وزیر کنن. مقتدی صدر اصلا میخواد جلوی این روند رو بگیره، چون آقای سودانی رو نوچه آقای مالکی میدونه و میدونید که بین مالکی و سعد یک دشمنی خاصی وجود داره و سنی ها هم با آقای سعد هستن تا الان، حزب دموکرات کردستان هم با آقای سعد هست، بنابراین به این بنبست انجام میده. طرفداران سعدم که الان در پارلمان هستن حاضر نیستن پارلمان رو ترک کنن و آقای سعد یک رشته توییت هایی که دیروز صادر کرد نوشت، اعلام کرد که ما محرم ناآرامی در پیش خواهیم داشت. بنابراین نمیدونیم به کجا میرسه این دعوای بین دو طرف، یعنی دعوای شیعی شیعی.
با توجه به تفاوت رویکرد مقتدی صدر و نوری المالکی، آیا عراق داره در جهت انتخابات زودهنگام حرکت میکنه؟ اساسا این دو جناح چی میخوان و چه راهی رو پیش گرفتن؟ پیشبینی عواقب و نتیجه این تظاهرات هم به کجا میرسه؟
در مورد انتخابات به اصطلاح زود هنگام، طبیعی است که آقای مقتدی صدر سعی میکنه که این انتخابات انجام بگیره، ولی بیمیل هم نیست که آقای الکاظمی نخست وزیر فعلی که در حقیقت مدت حکومتش تمام شده فعلا به صورت موقت دولتش رو ادامه بده، یک انتخابات زود هنگام سازماندهی بکنه و به اصطلاح یک پارلمان جدید انتخاب بشه، چون تصور میکنه در پارلمان جدید دیگر طرفداران ایران اصلا سهمی نخواهند داشت که بتونن ادعای قدرت بکنن. ولی طرفداران گروه های طرفدار ایران از این عمل سرپیچی میکنن و مایل نیستن که نه آقای کاظمی به نخست وزیریش ادامه بده نه اینکه انتخابات سودهنگام انجام بشه، چون هر دو آلترناتیو رو به ضرر خودشون میدونن. به همین دلیل هم آقای قانی فرمانده سپاه قدس که در روزهای اخیر در عراق بوده اصرار کرده به طرفداران ایرانی، این رو سایت های عراقی نوشتن، اصرار کرده به طرفداران ایران که سعی کنید با صدر به یه توافقی برسید، ولی مثل اینکه نتونسته نظر خودش رو اعمال کنه. به همین علت این تنش بین صدر و گروه های طرفدار ایران ادامه پیدا میکنه. بعضی ها حد میدن که حتی ممکنه به برخورد خیابانی برسه. البته بعضی ها هم معتقد هستند که آیت الله سیستانی که در حقیقت مورد احترام همه گروه های شیعه هست از برخورد نظامی جلوگیری کنه. بنابراین باید منتظر بشیم ببینیم روند این حوادث به کجا میره.
در این میون شاهد شعارهای علیه ایران و آمریکا هستیم. این شعارها به چه معناست؟
واقعیت این است که اکثریت مردم عراق از نفوذ ایران یا از نحوه عمل ایران در عراق ناراضی هستند، چون ایران نفوذ اجتماعی نداره در عراق. اکثریت شیعه همونطور که گفتم حتی طرفدار مقتدی صدر هست، از سنی ها و کرد ها و اینا که دیگه نمیتوانیم حرف بزنیم. نفوذ ایران منحصر شده به گروه های مسلح هشت و شعبی و گروه های مسلح هشت و شعبی عملا خواهان قدرت بیشتر هستند، خواهان اعمال سیاست خودشون هستند و وجود این گروه های مسلح که بیشتر دستور از خارج میگیرن عملا هر گونه پیشرفت اقتصادی، ساختن زیربنا و روابط خارجی رو مختل کرده و این رو مردم عادی عراق میدونن و هم به همین علت هم ناراضی هستن، معتقد هستن تا زمانی که نفوذ ایران در عراق پایان نپذیره عراق به آرامش نخواهد رسید. مقتدی صدر ولی در این حال خواهان کم شدن نفوذ آمریکا در عراق هم هست.
گفتگویی شنیدید با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. یک حمله پهپادی به ناوگان دریایی روسیه در بندر سواتوپول در روز یک شنبه منجر به زخمی شدن 6 نظامی روس شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شهردار سواتوپول واقع در کریمه که روسیه آن را ضمیمه خاک خود کرده، ضمن اعلام این خبر اعلام کرد که این حمله در روز ملی ناوگان روسیه انجام شده و اکنون در پی این حمله تمامی جشن‌ها به دلایل امنیتی لغو شده. در همین حال در واکنش به خبر حمله پهپادی به ناوگان دریایی روسیه، سخنگوی منطقه نظامی ساحلی اودسای اوکراین دست داشتن نیروهای اوکراینی در این حمله را رد کرده و آن را تحریک پذیری خوانده. در همین زمینه با حسین آریان صحبت کردم و نظر او را پرسیدم.
از یک جهت که روز ملی به حساب نیروی دریایی روسیه است، میدونیم که ناوگان‌های مختلف در دریاهای مختلف دارن جشن میگیرن. برای نمونه در بندر کاسپیسک در داغستان در دریای خزر که ایران هم دو تا ناوچه فرستاده برای شرکت در این روز، ولی در دریای سیاه حالا این رو لغوش کردند. این احتمال وجود داره که اوکراینی‌ها این کار رو انجام داده باشن برای اینکه روز خاصی هست و اوکراین توان تقریبا بسیار خوبی از نظر دریایی داره، مثلا از نظر موشک‌های ساحل به دریا. خودش موشک‌های نپتون رو داره، موشک‌های دیگری رو از کشورهای دیگه گرفته، از آمریکا گرفته، یه ناوشکن رزمناو روسی رو غرق کرده، یه ناوشکن دیگر بهش صدمه زده، یک یدکش رو در حال رفتن به جزیره مار نابود کرده و همینطور از نظر پهبادی هم پهبادهای بسیار خوبی خودش داشته و همینطور پهبادهای سویچ بلیدز رو، پهبادهای انتحاری رو از آمریکا گرفته.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از غیر نظامیان ساکن دونسک خواسته تا این منطقه رو تخلیه کنن. دستور تخلیه دونسک از سوی زلنسکی دو روز بعد از اون صادر میشه که انفجار در زندان اسرای اوکراینی در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان شرق اوکراین ده‌ها کشته به جای گذاشته. حالا روسیه و اوکراین دارن یکدیگر رو در این حمله متهم میکنن. این روند اتهامات تا کجا پیش میره؟
خب اگر اتفاقی افتاده که کلی از اسرای اوکراینی کشته شدند، میتونه این از طرف خود همون جمهوری‌های به سبب جدایی طلب باشه یا اینکه احتمالش هست. یکی از سناریو میتونه این باشه که خود نیروهای اوکراینی اون منطقه رو به اشتباه زدن. ولی اینکه حالا زلنسکی داره میگه که شهروندان از بخش دونسک خارج بشن، از استان دونسک، برای اینکه حملات روسیه، نیروهای روسی گرچه خیلی کند و بدعی هست و بیشتر متمرکز هست به منطقه سیورسک و منطقه به حساب باخموت یا باخموت که تو همون بخش استان به حساب دونسک هست، اینی که به هر حال درگیری در اونجا اتفاق خواهد افتاد و به باور من در آینده شدید خواهد بود، برای اینکه روسا مصمم هستند که تمام این استان دونسک رو مثل استان لهانسک اینا رو تصرف بکنند. یکیش میتونه این باشه که خواسته اوکراینی ها از اونجا خارج بشن و نکته دیگه این هست که بسیاری از این افرادی رو که در اون مناطق موندند روسیه اینها رو حالا با تطمیع یا اینکه با تشویق داره اینا رو به حساب جزء شهروندان روسیه به حساب محسوب میکنه و به اینا پاسپورت میده و امکان این هست و گفتم شده که چه بسا که در این مناطق و همینطور در بخش خرسون یک رفراندومی، یک همه پرسی برقرار بکنن، مثل همون شویی رو که برقرار کردن در رابطه با اون دو تا استان به حساب دو بخش خودمختار دونسک و لهانسک و همینطور در ارتباط با کریمه، این بخشا رو ضمیمه بکنن، برای اینکه صحبتاش از در خود روسیه هم هست و رسانه های روسیه هم، برخی از نمایندگان حتی دوما هم این رو خواستن که این کار اجرا بشه. ولی یه نکته ای رو اینجا من عرض بکنم در ارتباط با این جنگ که به باور من بسیار مهمه، این هست که هدف زلنسکی و هدف اوکراینی ها اینجوری که اعلام کردن، آزادسازی تمام بخش های تصرف شده به وسیله روسیه و در واقع تمامیت ارضی اوکراینه. اون چرا که آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورها در ارتباط با کمک های تسلیحاتی دارن می کنند، یعنی از دید نظامی دارم نگاه می کنم، این برای بسیاری مشخص نیست. آیا کمک های تسلیحاتی رو میتونن در حدی بدند که اوکراینی ها جلوی قوای روسی رو بگیرن، از پیشرویشون ممانعت به عمل بیارن، در برخی نقاط مثل خرسون دست به عملیات به حساب پاتک بزنن، ضد حمله و بخشی از اینا رو آزاد بکنن، یا اینکه باید این کمک ها در حدی باشه و از نظر حجم، از نظر نوع سلاح ها، از نظر پیشرفته بودن سلاح ها، از نظر کمک های لوجستیکی، از نظر کمک های اقتصادی به اوکراین که بتونه نیروهای روسی رو واقعا عقب بزنید.
صحبت هایی بود با حسین آریان. اما سپاسگزارم که تا این لحظه همراه مجله ما بودید.